نیمروزتون بخیر دوستان خوب شنونده برنامه پرونده به موضوع طلاق میپردازه.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر.
من و تو با هم میتوانیم یک موسیقی هماهنگ بسازیم. سیم‌های زیر تار زنانه
و سیم‌های بم مردانه و از تلفیق این دوست که موسیقی دلنواز زندگی نواخته شد.
مشخص باشه
که اگر مثلا بچه میخواست من میخواد ازدواج کنه ایشون رفتن خواستگاری بگن مادرش مرده.
من دوست دارم توافق محض کاملا، حتی به دخترم یاد میدم که اجازه بده 70% ایشون غالب باشن 30% چون ایشون مردن و من به مردانگی مرد ایمان دارم به شرطی که مرد باشد.
پرونده
فردین ارژنگی هستم، رئیس شعبه سی دادگاه تجدید نظر استان تهران.
دکتر اعظم موحدی هستم، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده.
من دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس با گرایش روانشناسی اجتماعی.
من یه خانم 34 ساله هستم، 22 سالگی ازدواج کردم، دارای دو فرزند دختر هستم و شغلم کارمند هستش.
مرحله آشناییتون که این ازدواج شکل گرفت به چه صورت بود؟
ما همکار بودیم، یه شناخت یه جوری دلبستگی عاطفی پیدا کردیم یه جوری میشه گفت، ولی خب من شرط ایشون رو میدونستم، شرط خواسته خانوادهشون رو و خودشون رو پذیرفتم، ولی خب به مرور زمان بعد از مثلا گذشت الان 12 الی 14 سال تو 2 سال اخیر خیلی دچار سرنش شدم. جوری بود که من اصلا همسرم خیلی گذشته خیلی زیادی از خودش نشون میداد. الان شما باید به آقایون بگین که مثلا حتی بلند شو نون بخر، ولی ایشون مثلا همه چیزو سعی میکرد تو خونه
خودش انجام بده،
درست انجام بده، مثلا اینکه خانوادش هم خیلی ساپورت کنه. از احساسی این مشکلی پیش میومد توی شهرشون، مثلا تو خانوادهشون به ایشون زنگ میزدن، ارجاع میدادن به ایشون به تهران و ایشون مثلا یه جوری خودشو خیلی سپره برای همه میکرد و اینو به مرور زمان روش تأثیر گذاشته، چون کسی هستش که اهل هنره، خطاط، نوازنده است، یه جوری مثلا از اینکه یه خطی رو بیرون میبینه خیلی لذت میبره، ولی هیچ وقت خودش یه حرکتی برای خودش انجام نتونسته بده،
یعنی به توانمندی های خودش باور نداره.
نمیدونم چرا دنبالش نرفته. من اخیرا حتی من هم توی فعالیت اجتماعی میخوام بیشتر شرکت کنم، حالا به ورزش یا به هر چیزی که بهش رسیدم بیشتر فعالیت کنم، منو مهل میکنه و این یاد دوچار اختلاف کرده ما رو به خاطر اون تنشایی که داره. ما چون که ما سالها توی جای توی محیط کار با هم کار میکردیم بدون هیچ مشکلی
و الان هم همکار هستیم باز هم؟
نه فعلا دیگه همکار نیستیم.
و تو این مدت تنش ها کم بود، یک دفعه زیاد شد؟
یک دفعه زیاد شد دیگه، فکر کنید مثلا ایشون خواهرشون دچار بیماری خیلی سخت شدن، چهار سال، دو سال 52 جلسه واسه درمان میومدن تهران، چون مادرشون به رحمت خدا رفته بودن، ایشون فکر میکنن که تهران خوب میشن، یعنی جوری به ما پناه آوردن. فکر کنید مثلا این که بیمار باور داشت که تهران خوب میشه، یه دکتر تهران خیلی فهم میکنند و دکتر مثلا جاهای دیگه مادر رفتم، ولی این ایشون خیلی درگیر مسائل این بیماری نشد. ولی خب ببین، چون خودتون میدونی وقتی تنش یه استرسی هست، شما باید یه کنارش به یه چیزی پناه ببرید، مثلا یکی به ورزش آرومش میکنه، یکی خط آرومش میکنه، یکی موسیقی آرومش میکنه. شما نمیتونی مثلا همش تو محیط استرس باشی، کم کم واقعا تحلیل میدی، کم میاری.
تقاضای خاصی از شما داشت؟ تقاضاهای خاصی داشت؟ یعنی مثلا تو این مدتی که تنش ها زیاد شده؟
بله، جدیدن تقاضاهای خاصی داره، بهانه‌گیری های خاصی پیدا کرده. مثلا یکی از بهانه‌هاش اینه که مثلا کلا فکرهای غلط میکنه دیگه، مثلا هرچی برش توضیح میدی نمیپذیره.
میتونیم بگیم که برداشت ذهنی غلط که جزء خطاهای شناختی بله. هستش. برداشت ذهنی غلط باعث میشه که زن و شوهرها بر اساس اون تفاوت‌های فرهنگی و بر اساس نوع الگوبرداری‌هایی که از خانواده خودشون داشتن، این باعث میشه که نوع برداشت ها متفاوت باشه و به غلط و به عبارت دیگه باور غلطی توشون شکل میگیره و زمانی که همسرشون یک حرفی میزنه یه چیز دیگه‌ای برداشت میکنن و متاسفانه باعث میشه که قضاوت عجولانه رو داشته باشن و اینجا ممکنه که به مشاجره هم در اسما روبرو بشیم. توی یکی از این مثال‌هایی که میتونی بر ما بزنین، اینکه حالا مثلا واقعی اخیر یا اتفاق اخیری که براتون افتاد و باعث شد که این فشار به شما رو بیاره و احساس ناراحتی کنین و احساس کنید که همسرتون درکتون نمی‌کنه یا در اصل دارم ازش دور میشم، و میتونی بر من توضیح بیشتری رو بدین؟
بله، چرا نمی‌تونم. من اخیراً برای اتفاقی افتاد که مثلا فکر کنین ایشون به من گفتش که گوشی موبایلتو به من بده که من برم برات مثلا حالا یه سری اپلیکیشن رو برات بریزم. بعد ایشون بردن سر کار، بعد به من زنگ زدن گفتن که رمز اپستورتو به من بده، رمز ایمیلتو به من بده که اینا رو میخواد. و منم از روی صداقتم، چون واقعا خب گفتم خب چه چون ایشون خیلی آدمی هستش که واقعا ممکنه فکر اشتباه بکنه و پیشینه‌شو داشت، من حتی این حق رو بر خودم قائل نشدم و این رمز رو بهشون دادم که بعدا مشخص شد که ایشون 9 ماه به گوشی من رجیستر بوده از طریق آیکلود، از مثلا تمام مثلا حالا فکر کنید ایمیج های من، کنتکت های من بکاپ میگرفته. خب این خیلی چیز بدیه، یعنی که یه شک داری. مثلا چرا من فقط توی محیط جدید وارد شده بودم، مثلا دانشجو شده بودم، ایشون استرس گرفته بود که مثلا من حالا میخوام چیکار کنم. مثلا بکنیم من بعد از 14 سال زندگی مشترک دو تا بچه دارم، مثلا یه سری صحبت ها شد، یه سری چیزها رو من دیدم که اصلا واقعا نمیفهمیم همو.
میتونم بپرسم که تحصیلاتشون چی هستش و شما در از دانشجوی چه رشته ای هستین؟ چون بعضی موقع ها وقتی که مرد لحاظ تحصیلاتی پایین هستش و خانم توی مرحله قرار میگیره که میخواد ادامه تحصیل بده، ناخودآگاه بعضی از مردها، نمیگم همشون، بعضی از مردها توی این حالت قرار میگیرن که نکنه مثلا فرض کن که حالا خانم من توی محیط دانشگاه هستش با ایکس یا ایگری در ارتباط باشه و دیگه منو حس نکنه، دیگه منو درک نکنه و احساس کنه که اون شخص مثلا براش بهتر هستش. اینجا میگیم شکاکی و بدبینی که متاسفانه تو بعضی از آقایون شک میگیره و احساس میکنه که چون مقطع خانم داره بالاتر میره پس توانمندی اون داره بالاتر میره و این باعث میشه که دچار مشکل میشه و حالا میخواد چکش کنه، به عبارت دیگه مدام هر چیزیش رو همش زیر ذره بین. بله، اینجا میشه وسواس فکری OCD. بله
خانم دکتر، شما درست میفرمایید. این برای کسیه که کارمند نبوده باشه. من زمانی که ازدواج کردم من 17 سالم بود که کار میکردم و 19 سال سابقه کار دارم.
اونجا تو محیطی بوده که شما در اصل میدیده، چون همطور که فرمودین محیطی که با هم یه آشنا شدیم و ازدواج کردیم تو اون محیط بوده و رفتار و ارتباط شما رو دیده. خب ولی بعضی موقع ها آقایون وقتی که خانم رو نمیدونن تو چه محیطی هست، ناخودآگاه در بعضی از آقایون هستش که یک دفعه این حس درشون شکل میگیره که نکنه یک ارتباطی باشه. حالا این نکنه ارتباطی باشه برمیگرده به رفتار خودشون ها، یعنی که در اصل چون یک ارتباط خوبی رو ممکنه که نداشته باشن، یه بحثی، یک مشاجره، یک گفتگوی با هم داشته باشن و وقتی که خانم یک روابط سردی رو نسبت بهش نشون میده، رفته رفته تو ذهنش حک میشه که پس نکنه با کسی هست. ببخشید این حرفو میزنم، اما در اصل میتونیم بگیم که این وسواس اوسیدی هستش که در اصل توی طرف مقابل ما شکل میگیره و این رو بزرگش میکنه. یعنی در اصل چیزی که کوچیک هست جزء خطاهای شناختی بزرگ و بزرگترش میکنه و واقعا یه چیزی هستش که وجود خارجی نداره اما تو ذهن خودش داره بزرگش میکنه. من دوست عزیزی سوالی که برام ایجاد شد اون همین هستش که بعضی موقع ها شخص ممکنه که مشکلات یا بیماری های خاصی رو داشته باشه که باعث میشه که رفته رفته البته تو این حالت شکاکی و بدبینی قرار بگیره. آیا به دکتر رجوع کردید و در اصل از دکتر خواستید که ببینید که چه مشکلی پیش اومده؟ پیش مشاور یا رفتید؟
همسر من یه اخلاقی که دارن کلن تو محیط درمان کار میکنن، ولی متاسفانه ما که تو محیط درمان کار میکنیم خودمون رو یه جورایی ببخشید عذرخواهی میکنم دکتر میدونیم و این باعث میشه که نپذیریم که مثلا هر چیزی رو باید به متخصص خودش، یعنی پرفکت انجام بدی و به متخصص خودش مراجعه کنی. شاید دیدی که اون متخصص داره با من خیلی فرق داشته باشه.
چون جز صحبت‌های شما که فرمودین ما چند مورد رو داشتیم. یکی توی خطاهای شناختی قرار گرفته بودیم، برداشت ذهنی غلط و کوچیک رو بزرگ کردن یا به عبارت دیگه بزرگ نمایی، قضاوت عجولانه که اینها در اصل با مهارت‌های ارتباطی مشکل حل میشه. اما میمونیم در ارتباط با یه سری از مسائلی که شما عنوان کردید، مثل اینکه آقا چک می‌کرد گوشی رو و در اصل این مدت تایم زمانی زیادی که در اصل داشته چک میکرده اینجا میشه شکاکی و بدبینی. خب اگر که به یه دکتر رجوع میکردین احتمال هستش که میگفت به شما مثلا فرض کنه که این اختلال شخصیت رو این شخص داره و باید دارو درمانی بشه و همزمان با دارو درمانی باید کار مشاوره‌ای و کار تکنیکی هم انجام بشه که این مشکل بخواد حل بشه. آیا به دکتر رجوع کردید؟
بله پیش مشاور رفتیم. بله ایشون مراجعه کردن به یه متخصص و روان درمان، براشون دارو شروع کردن، تاکید کردن که بعد سر هفته بیای پیگیری کنی که دوز دارو تو تغییر بدیم بس به تغییرات خلقیت که ایشون پیگیری نکردن. شما میدونین که دارو بعد سر موقع خورد.
بله تایم زمانی خاصی داره, بله و اینکه حتی یه زمانی هستش که ماه در از دوره راه بیشتر و بیشتر میکنیم و بعد که به یک حالت ثابت شد کمتر میشه. پس میشه گفتش که داروها رو هم کنار گذاشت و اصلا ادامه نداد.
صبح مثلا ساعت 8 میخور، فردا دوباره ساعت 3 بعد از ظهر میخور و 3 روز نمیخور و من بهش میگم که اینو مثلا یه جوری حالا با ملایمت خوردی و من گفتش که تو من میگی دیوونه و خیلی پرخاش میکرد. من بگه نمیگفتم ولی خب من میدونم که اگه مثلا دکترم میگه لبوتریکسین رو باید ناشتا بخوری حتما باید ناشتا بخورم ولی باید اون دستور رو دقیق اجرا کنم. ولی خب ایشون وقتی میخوای یه چیزی کمکش کنی فکر میکنه که میخوای ازش ایراد بگیری، کلا نمیپذیره. یعنی من متوجه شدم که نمیپذیره.
میتونم یه سوال دیگه از شما ازم بپرسم؟ اونم این هستش که توی خانوادهشون آیا شخصیت هایی رو داشتیم که حرف خودشون باشه؟ بله. به عبارت دیگه فقط میخوام خودم رو ثابت بکنم. بعضی موقع ها افراد الگو برداری میکنن از شخصیت هایی که توی خانوادهشون هست، حالا یا پدر، مادر، برادر، خواهر و یا اون کسی که براشون الگوی خاصی هستش. شخصی وجود داشت؟
بله.
میتونم بپرسم که پدر بودن، مادر
بودن؟ و برادرشون اینجوری هستن.
اگه بخوایم نسل به نسلشون یه چرخش داشته باشیم، به غیر از پدرشون کسای دیگه هم در از توشون بودش که یه همچین رفتاری رو داشته باشه؟
عموشون بود که
بله
با رفتارش بازش خاله همسرشون بیمار شدن، البته حالا خوب هستن. بودن، خیلی موقع بودن، ولی خب همسر من اولی ازدواج اینطوری نبود. همچنین میگم من کاری که اونا کردن نمی کنم. ولی خب الان گذشته از که 40 سالگی هستن دارن برمیگردن به اون سیستم، یعنی بحران 40 سالگی رو در نظر نگرفتن. ولی خب
و اینکه آیا زمانی که حرف رو به شما میزنه که باعث ناراحتی شما میشه، آیا شده که مثلا بعد از یک مدتی بریزه به هم و ناراحت بشه و بعد بخواد بگه نمیدونم چرا اصلا این کارو انجام دادم، یا اینکه نه حرفش رو میزنه و رو حرف خودش هم هست؟
بله هست، حرفشو میزنه و رو حرف خودش هست. کلا نمیاد دلجویی کنه که مثلا به که خوبی یا مثلا حالتو بپرسه که مثلا الان تو چه وضعیتی هستی. فکر کنم اگه مثلا یخچالو پر کنه و یخچال پر باشه یا مثلا با دو تا پلاستیک پر خرید بیاد خونه همه چیز درسته و همه چیز خوب.
میتونم بپرسم ارتباط عاطفیتون به چه صورتی هستش؟ روابطتون؟ حالا بعضی موقع ها شخص توی حالتی قرار میگیره چون اختلال شخصیت هست، توی حالتی هستش که نمیتونه اون ارتباط درست رو داشته باشه، ولی بعضی موقع ها هستش که اون ارتباط عاطفیش هست، حفظ میشه، ولی تو بعضی از افراد ما داریم که ارتباط عاطفیشون هم صفره. میخوام بدونم که ارتباط عاطفیشون توی این مدتی که حالا از زمانی که زیر ذره بین ایشون قرار گرفتین و مدام چک میشدین، اون ارتباط عاطفی به چه شکلی
خوب بود؟ من سعی کردم که درکش کنم تا این بحران رو بگذرونه. حتی من به دوستای دانشگاه گفته بودم که توی پی وی من نیان، حتی مثلا این کار گروهی تحقیقاتی انجام میدیم تو دانشگاه، کسایی که حساس بود ایشون روشون، ببین مورد حساس بود،
من چه مذکر چه مؤنث،
نه رو مذکر رو بیشتر حساس بود، بهش ازشون خواهش کردم، توضیح دادم، گفتم بچه‌ها لطفا رعایت کنید، من یه بحرانی دارم، بگذره. گروه هم حتی منو مجبور کرد که حتی گروه دانشگاه رو عوض کنم. گروه تو عوض کنید، چرا حساسیت خاصی رو یه سری مثلا فکر کنید بچه‌ای که مثلا الان تفاوت سنی مثلا با من دارن، یا اصلا شرایطش اینجوری که خب به حال مجردم و متأهلم، بعد من روز اول تمام شرایطم سر کلاسم گفتم، به خاطر اینکه چرا باید هیچ کس نمیاد زندگی خصوصی روز اول دانشگاه صحبت کنه، بله. بگید جار بزنم که من مثلا حالا یه خانم متأهلم، بچه دارم، به خاطر اینکه یه موقع مثلا برای همسر سوء تفاهمی پیش نیاد، یا مثلا یه موقع امتحان آسکی داشتیم، امتحانم طول میکشید، ایشون خیلی با برخورد بعد چرا خبر ندادی؟ خب امتحان آسکی استاد از یکی 5 تا سوال میپرسه، از یکی 3 تا سوال میپرسه، من در اختیار خودم نیستش که، در اختیار استادم هستم. باورت میشه من از اون امتحان فیلم تهیه کردم و توی تلگرام براش فرستادم که اذیت نشه،
ثابت بشه که
دقیقاً آره آفرین، اذیت نشه، ولی خب متاسفانه اینا رو ندید، نخواست که ببینه.
خب میشه گفتش که شکاکی و بدبینی ایشون به مراتب مقداری بالا هستش.
در خصوص موضوعات مربوط به طلاق هایی که ناشی از سوء زن و دخالت اطرافیان و خانواده باعث جدایی میشه، که به نظر میرسه بر اساس داده های آماری ورودی این پرونده ها هم با این نوع و با این کیفیت کم نیست، و برنامه امروز ما و مشکل میهمان برنامه امروز ما هم مستاقی از این موضوعات هست که ما هم از زاویه حقوقی و هم از زاویه اجتماعی یعنی نگاه اجمالی به این موضوع خواهیم داشت. قدر متیقن قضیه در خصوص موضوع پرونده هایی که درخواست طلاق از ناحیه زوجه به محاکم مراجعه میشه، موضوع سوء زن و دخالت اطرافیان به نظرم میاد که لازم مقدمه ای رو در خصوص مواردی که منجر به سوء زن در زندگی های مشترک میشه، بخشیش مربوط به دهه اخیر و استفاده و ورود افراد در فضای مجازی هست که ما از لحاظ شأن اجتماعی موضوع بارها بحث شده هست که موضوع استفاده از فضای مجازی به عنوان یکی از موارد حریم خصوصی است و زوجین آیا میتونن در این حریم که یک حریم خصوصی است وارد بشن یا نه. من معتقد هستم و در برنامه‌های متعدد عرض کردیم این موضوع رو که اولا فضای مجازی یک فضای حقیقی هست و اتفاقاتی که در این فضا ممکن موجبات سوء ظن هر یک از زوجین، چون حالا در برنامه امروز ما این سوء ظن از ناحیه زوج به زوجه است، در بسیاری از موارد این موضوع ممکنه شکل برعکس به خودش بگیره. بنابراین من به نظرم در کارکرد اجتماعی استفاده از این فضای مجازی و اینکه ما صرفاً این موضوع رو یک حریم خصوصی تلقی بکنیم، به نظر میاد که این موضوع قابل جرح و تعدیله. من معتقدم برای تحکیم مبانی خانوادگی اون چیزی که مد نظر قانون گذار ما بوده و سرفصل و آغاز موضوع فصل دهم قانون مدنی در باب حقوق خانواده با جمله معاضدت و تشیید مبانی زندگی از ناحیه زوجین آغاز شده، من معتقد هستم که در خصوص استفاده از این فضا به عنوان یک اقدام تأمینی و به عنوان یک اقدام پیشگیرانه، خود زوجین باید میزان استفاده از این فضا و محدودیت استفاده از این فضا رو مد نظر قرار بدن. ما در آیه قرآن هم داریم که مؤمنین رو خطاب میکنه که خودتون رو در مزان اتهام و سوء زن قرار ندهید. بینید استفاده از این فضا یه جایی هست که خود زوج یا زوجه شکاک هستن و این شک با ورود در این فضاها تشدید میشه. بنابراین به نظرم راهکاری که ما در خصوص این موضوع داریم این است که حداقل اگر این موضوع رو حریم خصوصی تلقی میکنیم، این حریم خصوصی مربوط به خانواده باشه، یعنی دخل و تصرف ما نسبت به این موضوع از ناحیه زوج نسبت به زوجه، از ناحیه زوجه نسبت به زوج، این فضا نباید محدود باشه. و من معتقد هستم و پیشنهاداتی که بزرگان علوم اجتماعی در این حوزه دارن، مخصوصا برای فرزندان میگن اگر از این فضا استفاده میکنن باید در فضای سربسته و در اتاق خودشون نباشه، اگر کامپیوتر هست در فضا و در دید و منظر خانواده باشه که ما حداقل بدونیم وارد چه فضاهایی میشن. بنابراین من معتقد هستم ما یک اقدام پیشگیرانه داریم، چون مبنای مشکل میهمان برنامه ما که بعد از چندین سال زندگی مشترک که حاصل این زندگی مشترک هم دو بچه هست، با ورود در این فضای مجازی به هم ریخته. دخالت اطرافیانم به این هست که ما وقتی در مورد سوء زن به یک نقطه مشترک نمیرسیم و این مشکل رو با همدیگه در یک فضای صمیمی و خانوادگی نمیتونیم حل و فصل کنیم، این موضوع نشت پیدا میکنه به داخل و اطرافیان. و به نظرم میرسه که در موضوع نشت این موضوع نسبت به اطرافیان، اینجا دخالت اطرافیان مثبت نخواهد بود و بلکه این موضوع رو پیچیده تر خواهد کرد. بنابراین قانونگذار ما موضوع سوء زن رو به عنوان مستاق اسر و حرج در نظر نگرفته. ما موارد مربوط به دخالت اطرافیان و سوء زن رو در قالب سوء رفتاری که تحمل و ادامه زندگی مشترک رو برای زوجه مشکل کنه و او رو در تنگنا قرار بده و موجبات اسر و حرج رو فراهم بکنه، از این باب و از این مورد یکی از مواردی است که زوجه میتونه برای درخواست طلاق به محکمه مراجعه بکنه. اما بارها ما این موضوع رو عرض کردیم که موضوع اثبات این موارد رفتاری در دادگاه بسیار بسیار امر پیچیده‌ایه و در بسیاری از موارد ما ملاحظه می‌کنیم هرچند که آمار این موضوعات و این نوع رفتارها در جمعیت موضوع پرونده‌های طلاق در کشور دارای فراوانی هست، اما به جهت اثباتی محاکم در اثبات و احراز این موضوع دچار مشکل هستند. هرچند مکانیزم هایی که برای بررسی این موضوع از طریق واحدهای مددکاری و از طریق واحدهای مشاوره که فعلا به عنوان یک ابزارهای تحقیق در اختیار محاکم چه بدوی و چه تجدید نظر هستند، داره این موضوع رو جلو میبره، اما عموم بحث هایی که در مراجعات متعددی که شما گاهن رسد می کنید موضوع سوء زن و موضوع دخالت اطرافیان، چون محدوده خانواده بالاخره چیزیه که در چهار دیواری اتفاق میفته، نوع رفتارها چیزی نیست که قابل رصد باشه. بنابراین اثبات و احراز این موضوع یک مقداری سنگینه، مگر در بررسی ها و تحقیقات و در مواردی که در بخشی از رسیدگی به پرونده های طلاق دادگاه موضوع رو به داوران ارجاع میکنه و داوران چون تکلیف قانونی دارند برای اعلام نظر نسبت به موضوع داوری، حتما حداقل باید دو جلسه با زوجین جلسه بذارند و موضوع رو واکاوی بکنند. همه اینها به عنوان گزارشاتی است که در پرونده به قاضی کمک میکنه که در خصوص تشخیص صحت و سقم ادعای هر یک از طرفین در خصوص موضوع سوء زن به احراز عسر و حرج اگر رسیدن حکم طلاق صادر کنند. بنابراین ما در خصوص موضوع سوء زن و دخالت اطرافیان به نظرم میاد که این موضوع رو باید به یه نوعی مخصوصا در خصوص دخالت اطرافیان موضوع رو تفکیک بکنیم. ما هر دخالتی از ناحیه خانواده رو دخالت منفی فرض نمی کنیم. بسیاری از دخالت‌ها دخالت‌های مثبت هستند. ما معتقدیم چه خانواده زوج چه خانواده زوجه به عنوان والدین این زوجین همه دوست دارن که شاهد یک زندگی مشترک برای پسر یا دخترشون باشن. بنابراین من احساس میکنم در کارکرد اجتماعی موضوع و بلوغ فکری ما در حوزه این دخالت ها و تقسیم این حریم ها و جدا کردن مفاهیم استقلال هر یک از خانواده ها به نظرم میاد که واحدهای مشاوره ما، واحدهای مددکاری ما، واحدهای رسانه‌های فرهنگی ما باید این موضوع رو در جامعه ما از جهت بالا بردن اطلاعات و اینکه مقایسه ای با دهه‌های گذشته و نحوه ورود و خروج والدین در حوزه تثبیت زندگی خانوادگی فرزندانشون داشتند، امروز من به نظرم یکی از نیازهای ضروری است. چرا که آماری که ما در حوزه دخالت اطرافیان داریم رصد میکنیم کم نیست، حتی ما این دخالت ها رو تا اون مواردی رصد کردیم که منجر به زد و خورد شده. من معتقدم امروز یکی از راهکارهایی که برای کاهش این آسیب طلاق ما در جامعهمون باید به دنبال یک رهیافت و به دنبال یک رویکرد جدید باشیم، استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره برای بالا بردن آگاهی خانواده ها نسبت به ورود و خروجشون نسبت به مسائل مربوط به اختلافات زوجینه. چون جرقه های کوچک هستن که در اوایل زندگی اگر مهار نشن و اگر از ناحیه اطرافیان با دخالت مثبت مهار نشند به آتش سوزانی تبدیل میشه که در نهایت به طلاق منجر میشه. بنابراین من بارها این موضوع رو عرض کردم که ما دخالت اطرافیان رو در بسیاری از موارد به عنوان یک فرصت مناسب برای احیای زندگی تلقی میکنیم، به شرط اینکه اون کسی که بر موضوع سوار هست و به عنوان اطرافیان خانواده در حوزه مسائل خانوادگی وارد میشه با یک نگاه مثبت و با یک نگاه مصلحانه وارد این موضوع بشه. بنابراین ما در خصوص رصد دخالت اطرافیان اگر صحبت میکنیم، دخالت اطرافیانی است که خارج از حیطه اختیار و به جای تحکیم و تشیید مبانی خانوادگی بر تبل جنگ میکوبند و موجبات مراجعه هر یک از زوجین رو به تناسب این مواردی که در حوزه سوء زن اتفاق میفته به محکمه مراجعه میکنن. بنابراین تفکیک من در خصوص دخالت اطرافیان هم دخالت مثبت هست که به نظرم این یک ضرورت هست به عنوان یک رویکرد اجتماعی. من اینو به نظرم حساب میکنم که باید واحدهای مشاوری و واحدهای فرهنگی جامعه ما میزان و نوع این دخالت ها رو غربا